أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که نوافل نافله ها لازم هست که دو رکعتی انجام بشه، رکعتین انجام بشه، بعد از هر دو رکعتی سلام گفته بشه، نه اینکه به صورت یک رکعت یا مثلا هر چهار رکعت را به این نحو بخونه که یک رکعتی و یک سه رکعتی بخونه. برای اثبات این مدعا که رأی مشهود بلکه ادعا شده مجمعون علیه بین الاصحابه، به وجود استدلال شده غیر از اجماع، وجه اول روایت علی بن جعفر بود که در باب 15 از ابواب اعداد فرائض حدیث دوم بود. نسبت به این روایت من حیث و سند اشکال شده و من حیث و دلاله هم اشکال شده. اشکال دلالی در کلام مرحوم های حکیم اومده این بود که این روایت آیت ما یستفاد از این اینه که دیگه بله از دو رکعت عبور نکنه، در همون سر دو رکعت سلام گفته بشه، اینطور نباشه که بیاد سر چهار رکعت سلام بگه، بلکه باید سر دو رکعت سلام بگه. ولی این روایت نفی نمی کنه که نماز به صورت یک رکعتی خونده بشه. این اشکال مرحوم آقای حکیم بود. جوابی که مرحوم آقای خویی از این اشکال به مناقشه دادن این بود که روایت حمله بر این معنا نمیتواند بشه که امام بگیم مفاد روایت این باشه که امام فرموده باشه که چهار رکعت را با یک سلام نخوان، بلکه در رکعت دوم سلام بده، وسط چهار رکعت در هر دو رکعت سلام بده. این را نمیتونیم مفاد روایت را حمله بر این معنا بکنیم، چون در اینجا استثنایی به کار برده شده در روایت با تعبیر لا الا ان یسلم بین کل رکعتین. این استثنا مشتمل بر مستثنا و مستثنا منه هست. مستثنا که ان یسلم بین کل رکعتین هست. اگر مستثنای در اینجا خصوص سلام گفتن سر چهار رکعتی باشد، این استثناء تبدیل میشه به استثنای فردی از فرد مغایر. با حال اینکه استثنای فرد از فرد مغایر صحیح نیست، ممتنع هست، پس صحت اینجا استثناء به کار رفته. صحت استثناء متوقف بر این هست که ما مستثنا من را مطلق کیفیات متصوره در انجام دادن چهار رکعت بدونیم، که هم به سلام گفتن در آخر چهار رکعت را شامل بشود و هم خوندن به صورت چهار تا یک رکعتی مستقل یا یک رکعتی و یک سه رکعتی. همه اینا عنوان مستثنامن را باید معنای اعم بگیریم که ناظر به تمام کیفیات باشه، و الا استثناء صحیح نیست. این جواب مرحوم های خویی بود. آیا این جواب تمام یا تمام نیست؟ ممکنه از در این جواب مناقشه بشه به این که بله، استثناء اگر در یک جایی واقع بشود حقیقتا مورد از موارد استثناء باشد، استثنای حقیقی اقتضا دارد که این مستثنا داخل در مستثنامن باشد و یکی از افراد مستثنامن باشه. یعنی طبعا مستثنامن برخلاف معنای اعم را داره، معنای مطلق را داره که یک فردش از او خارج میشه. ولی استعمال الا در اینطور نیست که صحت استعمال الا اختصاص داشته باشه به موارد استثناء. در ممکنه از این تعبیر الا استفاده بشه در مواردی که بخواهن شیئی را نفی بکنن و شیء مقابلی را مغایر او را اثبات بکنن. روی این حساب اینطور نیست که امتناع داشته باشه استعمال، اینطور نیست که صحت استعمال الا متوقف بر این باشه. وقتی که این مطلب با در غیر استثناء صحیح بود، ما نمیتونیم از راه دلالت اقتضا و لزوم حمل کلام بر معنای صحیح به طوری که کلام بی معنا نباشد از این را پیش بیاییم. بله، چون در غیر اونم ممکنه استعمال بشه. بله، ممکنه شما جواب را تغییر بدید به این که عنوانی که در اینجا ذکر شده، لفظی که در اینجا ذکر شده لفظ الا هست و ظاهر از الا اینه که در اینجا از باب استثناء ذکر شده باشه. بعد از این که الا را ظاهر در استثناء گرفتید و استعمال الا در غیر مورد استثناء را خلاف ظاهر گرفتید که الا احتیاج به قرینه داره و الا ظهور اولیه استعمال الا اینه که برای استثناء هست، بعد از اینکه این را اثبات کردید، بله اینجا میگید که ظاهر این که معنای استثناء هست و استثناء هم اگر بخواد صحیح باشد باید ما مستثنا من را معنای اعم بگیریم. اگر جواب به این صورت داده بشه لهو وجهون، ولی اینکه گفته بشه از همون اول که صحت استعمال صحت این کلام علا قواعد العرب متوقف بر این هست که حتما ما مستثنا منه به معنای مطلق داشته باشیم، این به این نه جواب تمام نیست. شاید مقصود مرحومای خویی این باشه، البته چون تعبیرشون اینه که استثناء متوقف بر این هست، ولی ممکنه یعنی اون قسمت را قبول بکنه که ظاهر کلام استثناء هست. بعد از این که ظهور را قبول کردیم در مقابل موارد استعمال الا فی نفی شیء و اثبات شیء مغایر، بعد از این اون وقت چون استثنایی که ظاهر هست صحتش متوقف بر اطلاق در نایه مستثنا من هست، این بیان رو در اینجا داشته باشیم. ولی احتیاجی به توجیه داره کلام مرحوم آقای خویی، به حسب اون که در عبارت اومده کافی نیست برای اینکه جواب رو بیان بفرمایید. حالا دیگه برخلاف اون دیگه، نه اینجور نیست که استعمال نشه، دیگه این نیست الا اینکه این کار رو انجام بده، این کار رو انجام نده الا اینکه این کار رو انجام بده. استعمالاتیست که در فیل جمله این استعمال وارده در کلمات متکلمین به زبان عربی هست، ولی خب یا حتی در فارسی یا معادلهاش ممکنه الا اینکه مثلا این تعبیر این رو انجام نده این رو انجام بده اینها. اگه ما بله
مجازه، ولی ظهور داره. اگه نگیم مجازه، بگیم که هر دوش بخواهد این بیشتر
بخواهد. استثناء دیگه اون که نه اون استثناء دیگه، وضع شده الا وضع شده برای استثناء دیگه. معنای حقیقی موجوله استثناء الا همون استثناء، در غیر او هم استعمال بشه استعمال در غیر معبود الله است. خب این روی حساب مناقشه دلالی به نسبت به استدلال به روایت علی بن جعفر تمام نیست، عمده همون مناقشه من حیث سنده. این یه روایت. روایت دوم که بهش استدلال شده در همون باب 15 حدیث 3 باب 15 روایت ابی بصیره که صاحب وسائل نقل میکنه از ابن ادریس در آخر سرایر نقلن من کتاب حریز ابن عبدالله عن ابی بصیر قال قال ابو جعفر علیه السلام فی حدیث وفصل بین کل رکعتین من نوافلک به تسلیم. در این روایت علی تقدیر صدور امام علیه السلام فرموده باشه که نوافل رو که انجام میدی بین هر دو رکعت یک سلام بگو، بین هر دو رکعت. خب این تقریب استدلال معلومه دیگه که اون در اینجا وارد شده که در نوافل انسان این کار رو بکنه. مقتضای اطلاق عبارت اینه که بله همه جا در هر جایی که انسان نافله میخواهد بخواند، هر نافله ای را که انسان قصد انجام او را داره باید به این کیفیت باشه. بله تعبیر اینه که در نوافلت این گونه عمل بکن که بین کل دو رکعت، بین کل دو رکعت یا فاصله کل رکعتین فاصله بیاندازی به سلام. این تقریب استدلال. نسبت به این روایت هم از جهت سند و هم از جهت دلالت مناقشه شده. مناقشه من حیث سند در این روایت به جهت اینه که خب اینجا ابن ادریس در مستظرفات در آخر سرایه نقل میکنه از کتاب حریز، حریز هم از ابی بصیر نقل میکنه، ولی مشکلی که در اینجا وجود داره اینه که ابن ادریس تا حریز از جهت زمانی فاصله زیاده. نقل ابن ادریس از حریز مباشرتاً بلا واسطتن که امکان نداره، حتما باید به وسیله فصائحی نقل کرده باشه از کتاب حریز، از حریز این را نقل کرده باشه. اون واسطه چه کسانی هستن ابن ادریس به ما نگفته، معرفی نکرده. روی این حساب عملا روایاتی که ابن ادریس در مستصرفات از کتب عده‌ای از اصحاب نقل میکنه، عملا اینها میشن روایات مرسل. از اون کتاب تا امام علیه السلام معلومه، ولی از ابن ادریس تا اون کتاب معلوم نیست چه افرادی در این سند هستند. میشه در حکم روایات مرسل هست روی حساب استدلال به این تمام نیست. این اشکال من حیث سند در این روایت که برمیگرده به ارسال روایت، ارسال در فاصله بین ابن ادریس و صاحب کتاب. از این اشکال جواب داده شده در کلام مرحوم آقای خویی، در همین بحث نوافل جواب داده شده به یه جوابی که خودشون در مباحث دیگر از این جواب عدول کردن و خلاف اون را فرمودن. جوابی که در اینجا دادن نسبت به این اشکال من حیث سند اینه که در اینجا راوی از کتاب حریز ابن ادریس هست. با توجه به اینکه ابن ادریس جزء کسانی هست که عمل به خبر ثقه را جایز نمی‌داند، خبر ثقه پیش او حجت نیست، بلکه اونی را که حجت می‌داند خبر معلوم الصدور، خبری است که قرینه بر صدور او از امام وجود داشته باشد، خبر محفوف به قرینه را خبر محفوف به قرینه را ابن ادریس حجت میدونه، ولی خبر ثقه را حجت نمیدونه. با توجه به این مطلب که ابن ادریس یک چنین نظری داره، اگر ابن ادریس بگوید در کتاب حریز این روایت وجود داره، به حریز بخواد نسبت بده که در کتاب حریز یک چنین روایتی وجود داره، طبعا باید حجت بر این امر داشته باشه و حجت پیش ابن ادریس هم نقل از افراد نیست، نقل از شخص واحد نیست. تا اشکال بشه که اون شخص واحد چه کسی هست ممکنه مجهول باشه. حتی اگر شخص سره باشه، ابن ادریس به قول او عمل نمی کنه، تا چه رسه به این که استناد بکنه به یه شخص غیر سره. پس ابن ادریس با اون مبنای اصولی اگر از کتاب حریر روایت را نقل می کنه، باید یا این روایت روایتی باشه که به تواتر پیشه، این کتاب حریر مثلا، این که حریر در کتابش این رو گفته، به تواتر ثابت شده باشه، یا به قرینه قطعیه ثابت شده پیش ابن ادریس. رو این حساب استنادن به اون قرینه، به اون حجت، کتاب رو به حریر نسبت داده. خب اگر به تواتر باشه یا قرینه دیگه باشه، اون قرینه دیگر همونطور که برای ابن ادریس حجت هست، برای ما هم حجت هست. کل ما من وصل الیه این خبر ابن ادریس هم برای او هم طبعا حجت میشه. به این وسیله ما میتوانیم به روایات ابن ادریس در سرایر عمل بکنیم. این توجیه و جوابی است که مرحوم خویی از اشکال سندی در روایات مستطرفات سرائر داده. نظیر این جواب را در مورد مرسلات صدوق هم در بعضی از مباحث مرحوم خویی داده، در اینکه در روایات صدوق آیا مطلق روایاتی که مرحوم صدوق سند نقل نکرده حجت است یا حجت نیست. بعضی از محققین تفصیل دادن بین مقطوعات صدوق و بین مرویات صدوق. اونجایی که صدوق به صورت قطعی میگوید قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یا قال صادق علیه السلام، که از این تعبیر به مقطوعات میکنن، در این قسمت مقطوعات قائل به حجیت شدن، ولی در اون قسمت رویه از امام باقر مثلا، رویه از امام صادق، گفته این حجت نیست. اون قسمت مقطوعات رو گفتن حجت هست. یکی از محققینی که این نظر را داشتن مرحوم آقای خویی در بعضی از بحث‌های سابقش همین نظر را داشت، می‌فرمود که مقطوعات صدوق هم حجته. چرا؟ به جهت اینکه صدوق با اون جلالت وقتی که نسبت میدهد روایت را به امام معصوم علیه السلام، حتما باید یک حجت قطعی پیدا کرده باشه بر صدور این روایت تا بتونه به امام علیه السلام نسبت بده. پس صدوق حتما در این اسناد قول فلان به امام معصوم علیه السلام حجت داشت. خب اگه حجتی که باعث شده مرحوم صدوق استناد به او کرده و بتونه برای جایز شده برای او که نسبت بده به امام، اون حجت به ما هم برسه، طبعا پیش ما هم حجت خواهد بود و بر این اساس مقطوعات مرحوم صدوق را قائل به حجیت میشیم. این در روایات صدوق هم این نظر را مرحوم خویی قبلا داشتن، ولی بعدا از هر دو قسمت، هم در نسبت به روایات مستطرفات سرائر و هم نسبت به مقطوعات مرحوم صدوق، از این جوابشون عدول کردن. حاصل به خاطر اشکال و مناقشه، حاصل مناقشه اینه که بله، قبول میکنیم که مرحوم صدوق با اون جلالت حتما باید حجت داشته باشه، یا ابن ادریسی که خبر ثقه را حجت نمیداند حتما باید برای اسناد کتاب به حریر به یه حجت قطعی دسترسی پیدا کرده باشه. بدون حجت این کار را نمی کنه. ولی تمام کلام در اینه که با توجه به اینکه حجتی که در این موارد به کار برده میشه که از راه استفاده از قرائن هست، درش اعمال اجتهاد و حدس و اینها میشه، مسائل حسی و اجتهادی و استنباطی درش مدخلیت داره، واضح نیست و معلوم نیست که اون حجتی که برای صدوق حجیت داشت به ما هم برسه، برای ما هم حجت باشه. احراز این مطلب نمیشه. روی این حساب فعل صدوق توجیه میشه، فعل ابن ادریس توجیه میشه در این نسبت دادن، ولی فایده برای ما نداره. چون ماه و الحجه پیش او ملازمه نداره با حجیت پیش ما به حسب اختلافی که در مبانی استنباط و در حسیات و در استنباطات در این موارده. روی حساب ایشون از این نظر عدول کردن، نسبت به روایات ابن ادریس هم همه جا فرمودن که حکم ارسال را داره، فقط یک مورد را خارج کردن و اون جاییست که ابن ادریس در مستصفات سرائر روایت را از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب نقل بکنه. وجه استثنای اون یک مورد اینه که خود ابن ادریس داره که کتاب محمد من که از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب در آخر سرائر نقل میکنم، این کتاب به خط شیخ طوسی پیش من موجود هست. کتاب محمد ابن علی ابن محبوب به خط شیخ طوسی پیش من موجود هست. با توجه به فاصله زمانی کم و امکان این که ابن ادریس در تشخیص این خط شیخ طوسی هست مقدمات حسی داشته باشه، که در این امور جای اعمال مقدمات حسیه هست دیگه، چون احتمال این مطلب داده میشه، پس اینکه کتاب خاص کتاب محمد ابن علی محبوب به خط شیخ طوسی نوشته شده، خط شیخ طوسی این هست، این ثابت هست. از شیخ طوسی تا محمد ابن علی ابن محبوب هم در فهرست مرحوم شیخ سند معتبر داره. پس فاصله بین شیخ طوسی تا محمد ابن علی ابن محبوب با سندی که در فهرست داره درست میشه، و از جهت فاصله تا شیخ بین ابن ادریس تا شیخ هم که با احراز کتابت خود شیخ و خط شیخ هم درست میشه. فرموده اینجا فقط استثناء میشه، ولی در غیر این مورد بقیه مواردی که ابن ادریس در سرایش نقل میکنه از کتاب اصحاب، اینها همه اینها حکم روایات مرسله را داره. این یک وجه که در کلام مرحوم آقای خویی اومده. البته بعضی از محققین گفتن که یه وجه دیگه یا ما میتونیم برای اعتبار روایات ابن ادریس بیان بکن به دست بیاریم، و اون اینی که با مراجعه به بعضی از اجازاتی که برای علما به بعضی دادن در نقل احادیث، از درون اون اجازات که 8 اجازه هست، از درون اون اجازات متعدد به 8 اجازه استناد بکنیم. در اون اجازات چون ابن ادریس در سند واقع شده، به دست میاریم که ابن ادریس تا شیخ طوسی تمام این مطالب را با یه سندی نقل میکنه که سندش سند معتبره، از شیخ طوسی هم تا بقیه هم درست میشه، که بعضیا این از این را خواستن تصحیح بکنن. اینم اشکالش اینه که اون از اون اجازات چنین مطلبی استفاده نمیشه که ابن ادریس اون کتب خاص را به این طریق نقل کرده باشه، که خودش البته بحث مفصلی داره که جایش هم در قواعد رجالی هست. ولی این وجه دوم هم تمام نشه، عملا اشکال سندی در روایات ابن ادریس باقی مونه. البته یه وجه سومی هم بعض الاعلام قائل به این هستن، و اون اینه که این کتابایی که ابن ادریس در مستصفات سرائر از اونها نقل میکنه، اینها کتب مشهوره هستند و واضح هست استناد این کتاب به صاحبان کتاب. ما اصلا احتیاج به سند نداریم در نسبت به کتب مشهوره که انتساب این کتاب به صاحبانش معلوم هست، یا به تواتر یا به نحوی که موجب اطمینان بشود. این نسبت به اونها ما احتیاج به سند تا اون کتاب نداریم. از خود صاحب کتاب تا امام اگر افرادی در این وسط واقع شدن، اونا رو ملاحظه میکنیم، ولی دیگه تا خود صاحب کتاب احتیاج به سند نداریم. از باب تنظیر، همونطور که در نسبت به مطالبی که در کتاب کافی هست، نسبت به مطالبی که در کتاب تهذیب هست، الان برای ما این که کتاب کافی و کتاب تهذیب جز کتابی هستند که معروف و مشهور و متواتر هست. اینکه این نویسنده این کتاب مرحوم کلینیه، کتاب خصوصیات کتابم معلومه. همونطور که برای نقل از کتاب کافی ما احتیاج به سند تا کلینی نداریم، برای تحریف احتیاج به سند تا شیخ نداریم، نسبت به کتابی که در آخر سرائر در مستطرفات ازش نقل شده احتیاج به سند تا اون را نداریم. روی حساب چون احتیاج به چون مشهور هستند، بلکه نسبت اینها به صاحبانشون متواتر هست، این نقل روایت تا اونجا حکم روایات مرسل را نداره. بعد الان هم این نظر را قائلن، ولی خب در موارد دیگه هم اشاره شده که این تمام نیست. در مواردی که در نسبت به صاحبان کتب مشهور هست یا حتی متواتر هست، اونی که مشهور هست و متواتر هست اصل این انتصاب مجموعی به ما انتصاب فی الجمله مطالب این کتاب به صاحب کتابه. انتصاب مطالب این کتاب به صاحب کتاب فی الجمله، ولی به صورت بالجمله من اولهی الی آخرهی که در صفحه اولش این دوتا حدیث هست، در صفحه دومش این دوتا حدیثه، در صفحه سومش این دوتا حدیثه، به صورت بالجمله این تواتر نداره. اونی که مورد احتیاجه تک تک روایاتی است که به صورت پراکنده در این کتب ذکر شده، و اونی که مورد احتیاجه تک تک روایته. نسبت به تک تک روایت، این روایتی که مثلا در صفحه ده هست، حتما این روایت در کتاب اصلی کلینی بوده، در کتاب اصلی حریز بوده یا در کتاب اصلی حریز نبوده، این مورد بله قطع و یقین نیست. و مشهور شهرت هم بربوده به این قسمت نیست. ماهوش مشهور این صدور اصل کتاب و یا صدور مطالب او فی الجمله هست. روی حساب برای قسمت نقل مضمون ها تک تک روایات احتیاج به سند داریم. با توجه به اینکه نسخ مختلف بوده، به نسخ هم از طریق اسناد به بعدی ها میرسید، اگر سند معتبری پیدا بشه بر اساس او عمل میشه. روی همین حساب در حتی در مثل کافی، در مثل تهذیب به بقی بله و فقی، در همین موارد هم با توجه به این که کل ما کتب فل کافی یا کل ما کتب در تهذیب مطبوع چون معلوم نیست صدورش از ابن از مرحوم شیخ و از مرحوم کلینی، احتیاج به سند هست. بر همین اساس فرمودن مرحوم آقای خویی، اعلام دیگه مثل مرحوم جربزی، فرمودن که اگه یه جایی بین بله کافی مطبوع و اونچه که صاحب وسائل از کتاب کافی نقل میکنه اختلاف بیفته، اختلاف باشه، و اونی که در کافی چاپ شده هست ما نسبت به او که سند نداریم، ولی صاحب وسائل چون سند داره به کافی، به نسخه خاصی از کافی سند داره، به اون سند هم سند معتبر هست، اون حجت هست و اون چه که اون متنی که در کافی چاپ شده وجود داره اونو دلیل بر حجیت او نداریم. اینم لازمه همین مطلبه که در مواردی که کتب مشهور هست و معتبر هست، غایت و ما یمکن التزام به او انتصاب کتاب به صورت فی الجمله اصل الکتاب، نه بالجمله من اولی الی آخری. روی این حساب اشکال سندی در روایت ابی بصیر سر جاش باقی دید.
تأخیر نسبت به صاحب وسائل شما قبول دارید؟
کجا دارید؟ دیگه بالاخره این نقل صاحب وسائل سند داره از این جهت.
ماشاءالله از اخلاقی گاهی وقتا در
مثل بقیه مواردی که نقل بشه، مثل بقیه مواردی که یه ثقه نقل بکنه، اونجایی را که قرینه برخلاف داریم رفعیت میکنیم. حالا اینم تازه صاحب وسائل، نقل صاحب وسائل یک طریقه. در کنار او اگر صاحب وسائل یه جور نقل کرده، مرحوم مجلسی در بهار جوری دیگه نقل کرده، اونا میشه تعارض بین دو طریقی که هر کدوم از اون طریق حجته، یا بین اونی که مرحوم فید در وافی نقل کرده باش اختلاف باشه، اونا میشه حرف دیگه. ولی کلام در جایی است که در مقابل این نقل صاحب وسائل، اون نقل دیگه، اون متن دیگه‌ای که شما به عنوان معارض می‌بینید، نقلی باشه فقط از یک نسخه گرفته شده بدون اینکه سند داشته باشه. اونجا اونای اعلامی مثل مرحوم آقای خویی یا مرحوم آقای تبریزی دیگه میگه این قسمتش به نقل صاحب وسائل اخذ میشه در این موارد، و الا در جایی که با نقل بهار با هم دیگه تنافی پیدا کنه، اون میشه از موارد تعارض. بله دیگه، حالا این مبتنی برای همون قاعده، بله قاعدهش هم در ما، بله بله بله، هم در نقل صاحب وسائل، صاحب وسائل سند داشت همونطور که مرحوم مجلسی سند داره، هرچند هم سند صاحب وسائل به مرحوم مجلسی داده شده و هم عکسش، یعنی هم صاحب وسائل از مرحوم مجلسی سند رو گرفته، هم مرحوم مجلسی از صاحب وسائل سند گرفته. دون حساب یکی از اینا باشه برای دیگری کافیه دیگه. خب حالا این اشکال بحث سنده دیگه. بعد در این بحث سندی بعضی از مطالب گفته شده که این مطالب ممکنه مورد قبول همه نباشه، به حد خلافه، ولی بس اینجا ولی فقط به عنوان اشاره اینجا بیان شده دیگه. جای اصلی بحثش همون قواعد رجالی میشه. حالا این مناقشه من حیث سند این، اما من حیث دلاله مرحوم آقای حکیم در این روایت ابی بصیر همون اشکالی را که در روایت علی بن جعفر داره، همون اشکال را در روایت ابی بصیر داره. فرمودن روایت رون حساب این دوتا را یه جا اشکال کرده، مناقشه کرده، این دوتا روایت را نقل کرده، روایت علی بن جعفر، روایت ابی بصیر را، بعد در ذیلش فرموده لکنهما لا یدل علی مشروعیت. همون اشکال سندی که در اشکال دلالی که در روایت علی ابن جعفر بود، همون اشکال را به روایت نسبت به روایت علی ابن جعفر هم دارد. خب اینجا این مناقشه اول که این روایت غایت و مایدل اینه که بله این باید سر دو رکعت سلام داده بشه، اینطور نباشه که عبور بکنه شخص از دو رکعت بدون سلام، ولی این نفی نمی‌کنه که شما یک نماز یک رکعتی بخونید بدون اینکه به رکعت دوم برسید. همون قبل از وارد شدن در رکعت دوم، بعد از تمام شدن سجده رکعت اول، اونجا تشهد و سلام بگید، این رو نفی نمی‌کنه. این اشکال بله اشکال اولی است که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده، و مرحوم آقای خویی هم در استدلال به روایت ابی بصیر همین اشکال رو در اونجا هم دارن که در بله نسبت به روایت ابی بصیر هم فرموده که این اشکال وارد هست. بله اشکال اولش همین اشکال مرحوم آقای حکیم، فرموده غایت این روایت ابی بصیر نفی مشروعیت زائد عن رکعتین لا دلالت لها علی نفی رکعت الواحده. این یک اشکال که با مرحوم آقای حکیم مشترکه. در کنار این اشکال یه اشکال دومی هم مرحوم آقای خویی در اینجا دارن نسبت به دلالت روایت ابی بصیر. اشکال دومش اینه که این روایت ابی بصیر ولو درش امر شده به سلام بعد از کل رکعته، ولو امر به این شده، ولی این روایت مقید اطلاقات نمیتونه باشه، چون در مقابل مشهور مرحوم اردبیلی فرموده بودن، چون بله مرحوم اردبیلی فرموده بودن ما به اطلاقات امر به نوافل تمسک میکنیم، مقتضای اطلاقات اینه که نافله را که میخوانی اگه اومده که مثلا 4 رکعت بعد از مغرب مثلا 4 رکعت بخون یا در یه مورد دیگه در غیر نوافل راتبه اومده 4 رکعت بخون، اطلاقش میگیره چه این 4 رکعت را تکی تکی بخونی، چه دو رکعت دو رکعتی بخونی، چه 1:3 بخونی. ما به اطلاقات او اون روایات استدلال میکنیم. فرق اینه که مرحوم اردبیلی میفرمایند که ما یه مطلقاتی داریم که مقتضای اطلاق اون تغییر مکلف در کیفیت اتیان به نوافله. این روایت ابی بسی که دلالت بر این بکنه که بین کل رکعت سلام بگو، این نمیتونه مقید اون اطلاقات باشه. چرا نمیتواند مقید اطلاقات باشد؟ چون فرق اینه که ما درباره مستحبات داریم بحث میکنیم، در مورد عملی که مستحب وجوب نداره. در مستحبات اگر ما یه دلیل مطلقی داشته باشیم، یه دلیل مقیدی اومده باشه، یه خصوصیتی را در عمل ذکر کرده باشه، قول معروف اونی که اصحاب بهش ملتزم هستن اینه که در مستحبات مطلق بر مقید هم نمی شود، بلکه بله به خطاب مطلق عکس می شود، به خطاب مطلق عکس می شود، روی حساب هم می شود اون مقید بر افضل الافراد، به الا اصل الاستحباب حتی در مورد مطلق ثابته. خب با توجه به اینکه مورد بحثم که از باب مستحبات، طبعا روایت ابی بسی نمی تواند مقید اطلاق باشد. این فرمایش یا در حقیقت اشکال دوم مرحوم آقای خویی به این روایت. ولی آیا این اشکال بله، حالا نسبت به اشکال اول که با مرحوم آقای حکیم مشترک بودن که فرموده بوده این روایت دلالت میکنه بر این که بله دلالت میکنه بر این که بعد از دو رکعت سلام بگو و عبور نکن از دو رکعت بدون سلام، آیا این اشکال تمام یا تمام نیست؟ نسبت به این ممکنه جواب داده بشه به این که نه، اونی که از این روایت استفاده میشه اینه که اگه انسان بخواد نافله بخواند، کیفیت خوندن نافله اینه، نوافل باید به این صورت خونده بشه، یک و کیفیت خاصی را در انجام نوافل این روایت شرط کرده، وفصل بین کل رکعتین من نوافله به تسلیم. نه اینکه اگر بخواهی دو رکعت بیشتر بخونی سر دو رکعت تسلیم بگو و به 4 رکعت نرسه، نه، نافلت را ما ثبت لک من صلات نافله، اگر بخواهی او را در انجام بدی، در مقام امتثال بخواهی او را انجام بدی، طریق انجامش به اینه که بعد کل رکعتین تسلیم بگی، نه اینکه در جایی را که روی حساب از این روایت استفاده میشه که یک رکعتی خوندن هم صحیح جایز نیست، چون کیفیت اتیان نافله به اطلاقها در این روایت ابی بسی تعیین شده به کیفیت به نحو خاصی. اشکال اول که تمام نیست. اشکال دوم که در کلام مرحوم آقای خویی بوده که از باب حمل مطلق بر مقید، در مستحبات باب حمل مطلق بر مقید نیست، بلکه باب عکس به مطلقات هست و حمل مقیدات بر افضل افراد. آیا این اشکال تمام یا اشکال تمام نیست؟ این مقدار هست که این فرمایش مرحوم آقای خویی با اونچه که خود ایشون در بحث مطلق و مقید فرمودن با مبنای خود ایشون نمی‌سازه، با مبنای مختار خود مرحوم آقای خویی در بحث مطلق و مقید نمی‌سازه، چون ایشون در بحث مطلق و مقید در آخر بحث مطلق و مقید که مرحوم آخوند به مناسبت موارد مطلق و مقید در مستحبات را بیان فرموده و با دو وجه گفته حمد مطلق بر مقید نمیشه، ایشون در محاضرات اون دوتا وجه مرحوم آخون را رد کرده و خودشون یه وجه جدایی ذکر کردن. اون وجه جدایی که ذکر کردن، حاصل اون وجه اینه که موارد مطلق و مقید در مستحبات 4 وجه تصویر داره که لا خامس لهو، تعبیرشون این بود که لا خامس لهو. سه صورت از اینها جای حمل مطلق بر مقید هست، یک صورت حمل مطلق بر مقید نیست. جایی که مورد اول که فرموده حمل مطلق بر مقید می شود، جایی است که دلیل تقدیر لسان مفهومی داشته باشه، مثل مثالی که در نماز شب در یک دلیل اومده باشه نماز شب بخونه، در دلیل دیگه اومده باشه که اون برای نماز شب انما یستحب و بعد نصف اللیل، قبل نصف اللیل اصلا مستحب نیست. این یه مورد که فرموده اینجا حمل مطلق بر مقید می شود. مورد دوم جایی است که در دلیل مقید امر به تغییر شده باشه. مثالی که خودشون زدن اینه که در مقابل دلیل اقامه که میگه در نماز اقامه بگو، در دلیل مقید اومده که ولیکن بلتکن الاقامه فی حال طهاره، یا در حال قیام در مقابل جلوس. این مورد را هم فرموده که اینجا جای حمل مطلق بر مقید هست، چون این در حقیقت ارشاد به شرطیت و ارشاد به شرطیته. مورد سوم هم فرموده جایی که نهی بکنه، مثلا بگه لا تقم حال الجلوس یا لا تقم حال الحدث. این نهی هم چون ارشاد به مانعیت هست، اینجا هم حمل مطلق بر مقید میشه. فقط یه مورد باقی میمونه، مورد چهارم، صورت چهارم جایی است که در خطاب مطلق امر به شیء شده باشه، در خطاب مقید امر به همون شیء مقیدن شده باشه، مثل همون مثال زیارت امام حسین علیه السلام در روز در نیمه شعبان که مطلق هست، در مقیدش اومده امر شده است به زیارت در لیله نصف، امر به زیارت در لیله، نه اینکه فلیه کن فی لیله. عنوان از همون اول امر رفته روی مقید. فرموده اون قسمت آخر را که چهارم باشه ما حمل مطلق بر مقید را قبول نداریم، ولی اون سه قسم دیگر که صورت اول چه دوم چه سوم، اینا جای حمل مطلق بر مقید هست. خود مرحوم آقای خویی در اونجا این سه صورت را فرموده حمل مطلق بر مقید می شود. با توجه به اون فرمایه در محل بحثم اینم جزء صورت در حقیقت میشه ارشاد به شرطیت دیگه، فصل بین کل رکعتین من نوافله میشه ارشاد به شرطیت. در مواردی که دلیل مقید ارشاد به شرطیت داشته باشد، طبق فرمایش مرحوم‌های خوبی باید حمل مطلق بر مقید بشه. بر اساس مبنای خودشون اینجا جای حمل مطلق بر مقید هست، ولی آیا اون فرمایششون در اون سه صورت که حمل مطلق می شود کبرویان تمام هست یا تمام نیست، یه مناقشه اونجا جا داشت و حاصل مناقشه این بود که اون مقداری که در مستحبات قبول می شود از حمل مطلق بر مقید همون صورت اول هست که حالت مفهومی داشته باشه، ولی اون قسمت امر به شرطیت، امر به مانعیت، این در این نسبت به این موارد هم حمل مطلق بر مقید نمیشه. روی همون نکته ای که در وجه در صورت چهارم گفته میشه که به خاطر اینکه در مستحبات مستلزم متضمن ترخیص، ایجاب که نیست تا با او تنافی پیدا کنه، تنافی و تعاند مدلولی در صورت دوم امر به شرطیت، به صورت سوم نهی که ارشاد به مانعیت در اونجا نیست. ولی مرحوم آقای خویی که فرموده اینجا جای حمل مطلق بر مقید هست، روی حساب این مناقشه دوم، مناقشه دومی که مرحوم آقای خویی فرموده با مبنای خود ایشون تمام نمیشه، ولی فی حد نفسی مناقشه دوم هم اصطلاح تمام میشه.